وقت بخیر، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. شنونده رادیو فردا هستید. شمار قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه به بیش از 11500 تن رسید. کانون وکلای کرمان از درگذشت مریم آروین که 2 ماه پیش از زندان آزاد شده بود خبر داد. و یک نماینده مجلس میگوید قرار نبود طرح موسوم به مولدسازی به اطلاع مردم برسد. وقت بخیر میگم به تمام شنوندگان رادیو فردا. مهدی طه‌باز هستم همراه شما در این بخش 15 دقیقه‌ای. به گفته مقام‌های ترکیه و سوریه، مجموع قربانیان زمین لرزه در این دو کشور به بیش از 11500 کشته رسیده است. بنابر اعلام مقامات و نیروهای امدادی، حدود 50000 نفر نیز در ترکیه در پی این زمین لرزه مجروح شدند و مجروح شدن 5000 تن نیز در سوریه تایید شده است. بامداد روز چهارشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به مرکز این زمین لرزه در جنوب کشورش رفت و با آسیب دیدگان همدردی کرد. به گفته مقام‌های رسمی ترکیه و سوریه، میزان تخریب‌ها در هر دو کشور گسترده است و به گفته معاون رئیس جمهوری ترکیه، تنها در این کشور بیش از 6000 ساختمان مسکونی تخریب شدند. مناطقی که بیشترین آمار مرگ و تخریب در سوریه را متحمل شده، تحت کنترل مخالفان بشار اسد است و بیم آن می‌رود که میزان خسارات بسیار بیشتر از تخمین‌های کنونی باشد. کانون وکلای کرمان بدون اشاره به جزئیات روز چهارشنبه از درگذشت مریم آروین، وکیل دادگستری که 2 ماه پیش از زندان آزاد شده بود خبر داد. روابط عمومی کانون وکلای کرمان و همچنین وبسایت خبری وکلا پرس اشاره‌ای به علت مرگ این وکیل جوان نکردند. خانم آروین اوایل آذر ماه در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و پس از 3 هفته به قید کفالت آزاد شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. در ماه‌های اخیر جان باختن چند تن دیگر از بازداشت شدگان اندکی پس از آزادی از زندان خبرساز شده است. به گفته احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، طرح موسوم به مولدسازی اموال دولت قرار نبود به اطلاع مردم برسد و فشار رسانه‌ای و فضای مجازی باعث انتشار عمومیان شد. این نماینده مجلس شامگاه سه‌شنبه در برنامه تلویزیونی که خبرساز شد گفت 2 سال صرف این مصوبه شد و آبان امسال به تایید رهبر جمهوری اسلامی رسید، اما در تمام این مدت و حتی 2 ماه پس از آن که به تدوین آیین‌نامه گذشت، به گفته او همه چیز در اندرونی و در محرمانگی سپری شد. رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در این برنامه تلویزیونی شرکت داشت، اما 40 ثانیه پس از آغاز برنامه در اعتراض به حضور 1 نفر دیگر در برابر او و همچنین سوالات مطرح شده، میزگرد زنده را ترک کرد. مصوبه فروش برخی اموال دولت با انتقادهای بسیار گسترده‌ای روبرو شده و از جمله احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را یادآور رفتار معتادانی که به فروش اساس خانه خود می‌پردازند دانسته است. در پی انتشار تصاویر یک مرد کفن پوش که روز چهارشنبه در میدان انقلاب تهران با اعتراض به شرایط موجود تهدید به خودکشی می‌کرد، نیروی انتظامی از بازداشت او خبر داد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، این مرد که روی سقف یک خودرو ایستاده بود با بلندگویی در دست نسبت به شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی اعتراض می‌کند.
اگر رسول الله سپاه جاویدان و سپاه بریان و چندین هزار خادم حشر پاسدار محافظ داشت، مگر بین خلفاء راشدین و اهل بیت و مردم از ریاض و مکه و مدینه هجوم آورده بودند؟
علی صباحی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران با اشاره به اینکه نیروهای پلیس به موقع و سریع در محل حاضر شدند گفت که این فرد بازداشت و به دلیل جراحات سطحی به مراکز درمانی منتقل شد. به گفته رئیس آتش نشانی مشهد، برخورد بیل مکانیکی با لوله گاز باعث انفجار در میدان تبرسی این شهر شد و به زخمی شدن 4 تن و همچنین تخریب چندین مغازه منجر شد. مجید فرهادی مدیرعامل آتش نشانی مشهد روز چهارشنبه به ایرنا گفت بر اثر این انفجار 4 باب مغازه تخریب شدند، شیشه های شماری از واحدهای تجاری در اطراف میدان شکستند و چند خودرو نیز آسیب دیدند. او گفت علت وقوع حادثه و میزان خسارات در دست بررسی است. انفجار لوله‌های گاز در سال‌های اخیر چندین بار دیگر نیز روی داده و در برخی از آنها علت اصلی فرسودگی لوله‌ها ذکر شده است. اما دیروز جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای سخنرانی سالانه‌اش موسوم به وضعیت عمومی کشور به کنگره این کشور رفت و عمدتاً در مورد مسائل داخلی آمریکا از جمله وضعیت مالیات، بهداشت عمومی، کنترل اسلحه، قانون سقط جنین و همکاری دو جناح کنگره صحبت کرد. آقای بایدن در بخش کوچکی از سخنرانیش به مسائل خارجی اشاره کرد. حمایت از اوکراین و روابط آمریکا با چین از جمله این مسائل بودند، اما رئیس جمهوری آمریکا هیچ اشاره‌ای به اعتراض‌ها در ایران، شرایط افغانستان و زلزله در ترکیه و سوریه نکرد. گزارشی بشنویم از شهریار سیامی.
تشویق جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در کنگره این کشور قبل از سخنرانی سالانه‌اش، سخنرانی که بخش عمده آن صحبت از دستاوردهای دولتش، انتقاد از ناعادلانه بودن قوانین مالیات در آمریکا، تلاش برای بهبود بهداشت عمومی از جمله درمان سرطان و تغییر قوانین اسلحه و سقط جنین در آمریکا بود. آقای بایدن گفت دولت او 800 هزار شغل ایجاد کرده و اقتصاد آمریکا بعد از مشکلات همه‌گیری کرونا رو به بهبود است.
بعد از همه‌گیری کرونا و اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، تورم یک مشکل جهانی شده است. جنگ ناعادلانه و وحشیانه پوتین در اوکراین هم باعث اختلال در تأمین انرژی و مواد غذایی و توقف صادرات غلات از اوکراین شد. اما آمریکا در حال حاضر از هر کشوری در جهان وضع بهتری دارد. تورم در کشور در حال کاهش است.
رئیس جمهوری آمریکا گفت نباید مالیات یک میلیاردر در این کشور از یک آتش نشان یا یک معلم کمتر باشد و گفت برای گسترش آموزش عالی جوانان باید تلاش کرد. آقای بایدن درخواست کرد کنگره به احیای قانون سقط جنین رأی بدهد که با واکنش منفی نمایندگان جمهوری خواه روبرو شد. آقای بایدن به تنش اخیر آمریکا و چین در مورد مشاهده و سرنگون کردن بالون این کشور در آسمان آمریکا بدون نام بردن از بالون اشاره کرد و گفت آمریکا خواستار همکاری با چین است، نه رویارویی، ولی اگر چین حاکمیت کشور را تهدید کند آمریکا اقدام می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا به ادامه حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه تاکید کرد و گفت آمریکا در حمایت کشورهای غربی از اوکراین نقش رهبری را دارد.
ما تا هر زمانی که طول بکشد در کنار شما خواهیم بود. ملت ما برای گسترش آزادی، عزت و صلح بیشتر نه فقط در اروپا بلکه در همه جهان تلاش می‌کند.
با وجود اشاره آقای بایدن به حمایت از دموکراسی و آزادی در تمام جهان، در مورد اعتراض‌ها در ایران و شرایط افغانستان صحبت نکرد، موضوعی که موجب انتقادهای زیادی شد. در طول سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا، نیروهای امدادی در ترکیه و سوریه زلزله زدگان را از زیر آوارها خارج می‌کردند، اما آقای بایدن اشاره‌ای به این فاجعه انسانی هم نکرد.
گزارش شهریار سیامی بود در رابطه با سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تونجوها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی برای اولین بار از زمان سوء قصد در مرداد ماه گذشته به هفته‌نامه نیویورکر در مورد وضعیت سلامت خود توضیح داد. این نویسنده بریتانیایی آمریکایی به نیویورکر گفت که در اثر حمله تابستان گذشته یک چشم خود را از دست داده و به خاطر جراحاتی که برداشته هنوز نمیتواند بنویسد و نه تایپ کند، اما قصد دارد سوء قصد خود را به داستان تبدیل کند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار برای اولین بار بعد از سوء قصد به جانش در تابستان سال گذشته در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه نیویورکر در مورد وضعیت سلامت خود صحبت کرد.
من خیلی تلاش کردم شخصیت قربانی را نپذیرم. اگر بپذیرم باید آن وقت بنشینم و به خودم بگویم بیچاره من، یکی به من چاقو زده. خیلی دردناک است.
روز جمعه 21 مرداد پیش از آغاز سخنرانی خود در شهری در غرب ایالت نیویورک با ضربات متعدد چاقو از ناحیه شکم و گردن مورد حمله قرار گرفت. ضارب هادی مطهر نام دارد و به گفته مقامات آمریکا از طرفداران جمهوری اسلامی است. آقای رشدی بر اثر این حمله بینایی یک چشم خود را از دست داد. این نویسنده هندی تبار که 75 ساله است قرار بود در مورد آزادی در هنر در یک مؤسسه آموزشی در غرب ایالت نیویورک سخنرانی کند.
اتفاق تابستان گذشته به گونه های متفاوتی میتواند بر من تأثیرگذار باشد و من را به عنوان یک هنرمند نابود کند. یکی این که من ترسو بشوم و کتاب های ترسناک بنویسم یا اصلا ننویسم. یکی از راه هایی که من با این موضوع برخورد کردم این است که به جلو نگاه کنم و نه به عقب. آنچه فردا اتفاق می افتد مهمتر از اتفاق دیروز است.
آقای رشدی در مصاحبه با نیویورکر این حمله را بسیار بزرگ توصیف کرد و گفت از ناحیه دست آسیب دیده و فقط در انگشتان شست، سبابه و نیمه پایین کف دست حس دارد. اما جراحات بزرگ ناشی از ضربات چاقو اساساً در حال بهبود یافتن هستند. این نویسنده بریتانیایی در ادامه به نشریه آمریکایی نیویورکر گفت که قادر به راه رفتن است، اما بخش‌هایی از بدنش مرتب به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارند. او افزود از اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD نیز رنج می‌برد و هنوز تمرکز لازم برای نوشتن را باز نیافته است. حمله به سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی با واکنش‌های جهانی روبرو شد. دبیر کل سازمان ملل، رهبران شماری از کشورهای جهان و نویسندگان بزرگ دنیا سوءقصد به جان آقای رشدی را محکوم کردند. در ایران اما رسانه‌های نزدیک به دولت و سپاه پاسداران در پوشش اخبار حمله به سلمان رشدی با اشاره به حکم روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی این نویسنده را مرتد خواندند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این گونه واکنش نشان داد:
ما معتقدیم نفرت پراکنی و توهین به مقدسات دینی و اسلامی که نمونه در واقع بارزش همین اقدام سلمان رشدی است، اینها هم از نظر دینی محکومه، هم از نظر اخلاقی و انسانی محکومه و هم از نظر حقوقی و حقوق بین الملل به هیچ وجه قابل دفاع نیست. و نکته آخری که میتونم در این ارتباط بگم اینه که محکوم کردن اقدام ضارب و حمله کننده و در مقابل تطهیر اقدام اهانت کننده به مقدسات دینی و اسلامی، اینها یک اقدام و یک رفتار کاملا متناقض هست.
سلمان رشدی به دلیل نگارش رمان آیات شیطانی بیش از 30 سال بود که در خفا زندگی میکرد. بسیاری از مسلمانان کتاب او را توهین به پیامبر اسلام برداشت کردند و او را تهدید به مرگ کرده بودند. اما به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران بیش از همه این فتوای روح الله خمینی در سال 1989 میلادی بود که خطر سوءقصد به جان سلمان رشدی را جدی تر کرد.
به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام میباشند.
قرار است 15 رمان این نویسنده هندی تبار در ایالات متحده روانه بازار شود. نام این رمان شهر پیروزی است. داستان زنی که در قرن 14 و در حالی که از جهان مرد سالار و تهدیدهای آن در رنج است، شهر جدیدی را بنیان می‌گذارد. این رمان روز پنجشنبه در بریتانیا هم در دسترس علاقمندان قرار می‌گیرد. مهران کریمی، رادیو فردا، لندن.
خب خب گزارشی بود در رابطه با وضعیت سلامت و فعالیت‌های سلمان رشدی نویسنده آمریکای بریتانیایی پس از سوء قصد به او در مرداد ماه گذشته. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. حدود 45 دقیقه دیگه مجددا با شما خواهیم بود.